بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رحم و دفع لعلك تترحم ان الاخبار الضاله على ان للقران بطون سبع او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه. مرحوم آخوند قدس سره الشریف بعد از اینکه اثبات فرمودند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محاله، یک توهمی رو در آخر بحث عنوان میکنند و این توهم رو مورد دفع و جواب قرار میدن. توهم این است که ما وقتی به روایاتی که در مورد قرآن کریم وارد شده مراجعه می کنیم، می بینیم پاره ای از روایات مربوط به قرآن این مضمون رو داره که قرآن کریم دارای هفت بطن یا دارای هفتاد بطن هست. معناش این است که یک لفظ علاوه بر این که یک ظاهری داره، دارای هفت بطن نیز هست. نتیجه این می شود که الفاظ وارده در قرآن کریم، این الفاظ علاوه بر این که در اون معنای ظاهر استعمال شده، در اون بطون هم استعمال شده. حالا به حسب بعضی از روایات هفت بطن و به حسب بعضی از روایات دیگر هفتاد بطن، نتیجه این می شود که اگر گفتیم که برای قرآن کریم و آیات قرآن هفت بطن وجود داره، اون آیه در هشت معنا استعمال شده. یک معنا معنای ظاهری آیه و هفت معنا معنای بطنی آیه. اگر اون روایات سبعین رو ما گفتیم، معناش این است که آیات قرآن کریم در هفتاد و یک معنا استعمال شده. یک معنا معنای ظاهری آیه و هفتاد معنا معنای بطنی آیه. پس در نتیجه ما به حسب این روایات باید این نتیجه رو بگیریم که آیات قرآن کریم در بیش از یک معنا قطعاً استعمال شده و در نتیجه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد واقع شده. و چیزی که واقع شده باشه، ما دیگه نباید بحث کنیم که آیا امکان عقلی داره یا نداره. ادل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، بهترین دلیل بر امکان یک شیء وقوع اون شیعه. وقتی ما در حسب این روایات نگیم آیات قرآن کریم در 8 معنا یا در 71 معنا استعمال شده، این میشه استعمال لفظ در بیش از 1 معنای واحد، و در نتیجه این استعمال واقع شده در قرآن. دیگه بحث از امکان او یک بحث غیر صحیحیه. این خلاصه توهم. مرحوم آخون قدس رو از این توهم دو جواب میدن. جواب اول میفرمایند که اگر از این روایات بتون ما استفاده کنیم که این آیات علاوه بر استعمال در معنای ظاهری آیه در بتون هم استعمال شده، این توهم شما درسته، در حالی که این روایات بتون این معنا رو نمی رسانه. روایات بتون می گوید خداوند تبارک و تعالی علاوه بر این معنای ظاهری این بتون را اراده کرده، یعنی در حالی که این لفظ را، این آیه شریفه را در این معنای ظاهری استعمال فرموده، در همین حال اون بتون را به انفسها اراده فرموده، در حالی که این آیه رو در این معنای ظاهری به کار برده، این بتون را در همین حال به انفسها یعنی لا به الفاظ حاضر الآیه، نه این که این الفاظ رو در اون بتون استعمال فرموده باشه، بلکه در حال استعمال این آیه در این معنای ظاهری بتون را به انفسها اراده فرموده. این یک جواب مرحوم آخون. جواب دومی که میدن میفرماین که ما ممکن است که این بتون را به عنوان معانی التزامی آیه قرار بدیم، ممکن است که این بتون را به عنوان مدلول التزامی آیه قرار بدیم، یعنی بگیم آیات قرآن کریم دارای 7 مدلول التزامی یا دارای 70 مدلول التزامیه. اون وقت میگیم در سایر کلماتی که مردم در محاورات عرفیه خودشون به کار میبرن اونجا مسئله چگونه، اگر کسی آمد یک جمله‌ای رو گفت این جمله دارای یک مدلول مطابقی و دارای یک مدلول التزامیه، آیا شما می‌فرمایید این الفاظ در 2 معنا استعمال شد، یکی در مدلول مطابقی و دوم در مدلول التزامی؟ هرگز این رو کسی نمیگه. در محاورات عرفیه لفظ در همان مدلول مطابقی استعمال می شود، مدلول مطابقی دارای یک مدلول التزامی هست، اما احدی نمیگوید که این لفظ در اون مدلول التزامی استعمال شده. در آیات قرآن کریم هم همینطور بیاییم بگیم، بگیم این بطون سبعه یا سبعین بطونا این مدالیل التزامی آیات قرآنه و مانند سایر مدلولهای التزامی که لفظ فقط در مدلول مطابقی استعمال میشه و دیگه در مدلول التزامی استعمال نمیشه، این هم مانند اونها باشه. این دو جوابیست که مرحوم آخون از این توهم بیان می کند. بله احکام کنم، این یک اشکالیست که حالا بنا داشتیم بعد از این که تفسیر کنیم بگیم این اشکال وارده به فرمایش مرحوم آخون. عده‌ای از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه همین اشکال رو دارن که عرض میکنیم الان. وهمون و دهمون لعلک تتوهم ان الاحبار الداله الا ان للقرآن بطونا سبع او سبعین، شاید توهم کنید که اخباری که دلالت دارد بر این که قرآن دارای بطون هفتگانه یا هفتادگانه دلالت کند این اخبار بر وقوع استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد. این انفا این روایات دلالت دارد در این که استعمال در بیش از یک معنای واحد واقع شده. فضلن هم جوازه آسه برسد به جواز، یعنی امکان این استعمال. چون گفتیم وقتی یک شیعی واقع شد دیگه عدل و دلیل علا امکان شیعن وقوعه. ولیکن نکه از این لیکن نکه مرحوم آخون جواب از این توهم رو میدن، دفع این توهم. دفلت ان انهو لا دلالت لها اصلا، افلت کردی از این که دلالتی نیست برای این اخبار اصلا و ابدا. دلالتی نیست بر چی؟ بر این که علا ان ارادتها یعنی اراده این بطون کان من باب ارادت المعنا من اللعب، از باب اراده معنا از لفظ باشه. یعنی جلالتی نداره این روایات که این الفاظ آیه همونطوری که در معنای ظاهری خودش استعمال شده در این بطون هم خود این الفاظ استعمال شده باشه. پس چیه؟ دو تا استعمال میدن. فلعلهو کان به ارادتها فی انفسها، شاید اراده شده بطون فی انفسها. فی انفسها یعنی بدون اینکه این الفاظ در این بطون استعمال شده باشه، بلکه خود بطون را مقارن با استعمال آیه در معنای ظاهر، خود بطون را مقارن با این خداوند اراده فرموده. اراده بطون فی انفسها در حال استعمال در معنا، این معنی معنای ظاهری آیه شریفه، اراده شده این بطون فی انفسها در حال استعمال در معنا، لا من الله از این بطون از الفاظ استفاده نشده، کما از استعمل فیها، مثل اون موردی است که این لفظ در این بطون استعمال بشه، یعنی این هم همون جایگاه رو داره، اما خود این لفظ الان در این بطون استعمال نشده. خداوند بطون را اراده فرموده مقارن با استعمال آیه در معنای ظاهر، این اراده گویا منزله این است که آیه در او استعمال شده باشه، اما واقعا آیه در اون بطون استعمال نشده. این کما اذا استعمله برای این است که همین اگر کسی بگه خب بالاخره این چه ارتباطی با آیه داره، ارتباطش این است که اگر مثلا این آیه رو 7 مرتبه خداوند به کار ببره، در هر مرتبه یه معنا را اراده بکنه، اینجا این آیه رو یه مرتبه به کار برده، اون معانی بطنیه رو به انفسها اراده فرموده، نه به استعمال این آیه در اون بطون، اما گویا به منزله این است که این آیه در هر بطنی خودش استعمال شده. این یک توجیه. او کان المراد من البطون، توجیه دومه. یا این که بگیم مراد از بطون لوازم و لوازم و معنا، لوازم معنای عرض می شود که اون بله لوازم معنای اون لفظ آیه، معنایی که المستعمل فی لفظ، معنایی که لفظ آیه در او استعمال شده، هرچگان شبیه اون مدلول التزامی که در محاورات عرفیه وجود داره، اگر کسی کلامش دارای یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامیه، احدی نمیاد بگه این کلام هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی استعمال شده، بلکه فقط در مدلول مطابقی استعمال میشه. مدلول التزامی لازمه مدلول مطابقیه که اون لازمه یا به دلالت عقلیه یا به یکی از اقسام دلالات فهمیده میشه. در قرآن هم بگیم این بطون مدلول التزامی آیه، منتها فرقش با سایر مدلول های التزامی این است که مدلول التزامی در محاورات عرفیه قابل فهمه، اما در قرآن مدلول التزامی برای ما قابل فهم نیست. این نکته رو مرحوم آخون برای این بیان می کنند که اگر کسی بگه خب آقا یکی از شاخصهای مدلول التزامی این است که عرف این مدلول التزامی را از این کلام بفهمه، همان که در محاورات هم اینطوره، مرحوم آخون میگوین نه، این مدلولهای التزامی قرآن قابل فهم برای عرف نیست، و امکان افعا آمونا قاصرتن ان ادراکها، افهام عرفیه ما قاصر از ادراک این مدالیل التزامیه که عرض کردم این برای جواب از اون اشکالی که به ذهن میرسه. امام رضوان الله تعالی علیه هر دو توجیه مرحوم آخوند رو رد کردن. تحریراتی از امام چاپ شده در اصول به نام تنقیح الاصول، چهار جلد، یک دوره اصول کامل امام هست. در اونجا در جلد اول در صفحه 148 فرمودن که هر دو توجیه باطله. بطلان توجیه اول که در ذهن ایشونم آمد فرمودن که این روایات میگه این بطون بطون این آیه، اگر شما بگید این بطون را به انفسها خداوند اراده کرده، دیگه این بطون بطون این آیه نیست، دیگه عنوان دفن این آیه رو نداره. مثل این که من یک کلامی بگم مقارن با این کلام یه چیزی رو اراده کنم که اصلا ارتباطی به کلام من نداره. میگم زید آمد، خب این معنای ظاهری داره، اما مقارن این کلام اراده کنم که پدرشم آمده، برادرشم آمده. خب اگر این مقارنت فقط باشه دیگه صدق دفن این آیه بر او نمی کنه. این جواب از توجیه اول. در توجیه دوم فرمودن ما اگر بخواهیم ملتزم بشیم که قرآن من البدر الالخط دارای هفت یا دارای هفتاد مدلول التزامیه، این قابل قبول نیست. این چیزی که احدی تعبیرشون این است که این معنا رو احدی به اون ملتزم نمیشه که هر آیه قرآن دارای هفت یا هفتاد مدلول التزامیه. حالا ممکنه یک دلالت التزامی داشته باشه از اول تا آخر قرآن، اما هفت دلالت داشته باشه همش هم دلالت های التزامی باشه من البدر الالختم در قرآن، این احدی به اون ملتزم نمیشه. بعد فرمودن که عبارتشون رو من یادداشت کردم، فرمودن فالقولا الاعتراف به قصور افهامنا، ما اعتراف بکنیم به این که افهام ما قاطره، اندر که معانی مثل حاضر اخبار، مثل این اخبار رو ما نمیتونیم بفهمیم. هل متشابه هست اخباری که متشابه از سعده مشکله، هم مستقبه خیلی مشکله، تأثیر برای سهله و این کالوها الى اهلها الراسخین فی العلم، این اخبار رو ما موکول به اهلش بکنیم که اهلش همون ائمه معصومین علیهم السلام که اینها راسخین در علم هستن. اینجا اون نکته تربیتی رو که ما از این کلام امام میتونیم استفاده کنیم این است که واقعا با روایات ائمه معصومین یا پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نباید به صورت یک کلام عادی ما برخورد بکنیم. اینها به جهت ارتباطی که با منبع وحی داشتن به جهت این ارتباط کلامشون مصانفت با وحی داره، همانطوری که قرآن درش محکم داره و متشابه داره، روایات ائمه ما هم و همچنین کلمات پیامبر محکم داره و متشابه داره. این طور نیست که هر کلامی هر روایتی ما قدرت بر معنای او داشته باشیم، قدرت بر فهم او داشته باشیم و بتونیم او رو معنا بکنیم. ببینید امام با اون عظمت فکری که داره یکی از ویژگی های امام رضوان الله تعالی علیه این است که اونقدر در معنای روایت متبحر بوده، اونقدر در روایت جمیل بوده. حالا شما در این کتاب های فقهی امام بعدن انشاءالله میرسید میخونید، ولو این که متاسفانه حوزه های علمیه هنوز اونطوری که باید و شاید افکار علمی امام رو چه اصولی و چه فقهی اصلا اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار ندادن. درس های خارج مهمی که امروز در حوزه برگزار میشه معل اثر در بسیاریش انسان میبینه که اون مبانی فقهی و اون مبانی اصولی امام رو مورد توجه قرار نمیدن. البته این علمی داره، یکی از علتهاش این بوده که اون مطالب و نظریات امام هنوز به صورت یک قلم روشن و قلم واضح بیان نشده. خب از اصول امام یک تغییراتی بوده، اون یه مقداری خب مغلقه، به طور روان نمیتونن همه استفاده بکنن، ولی که به حمدالله بعدن یه تغییرات دیگری هم از امام چاپ شده در اصول. در فقه امام کتابهای زیادی رو به قلم خودشون دارن. شما حالا ما وقتی بحث مقاصد رو میگفتیم به بعضی از دوستان من سفارش میکردم مقاصد امام رو ببینن. مقاصد امام دریایی از افکار فقهی امام، یعنی شاید بشه گفت در هر صفحه‌ای امام یه مطلبی از خودشون داره. یکی از خصوصیت‌های مهم امام این بوده که روایت رو وقتی بهش می‌رسیدن اینطور نبوده که بلافاصله بخونن قال امام صادق علیه السلام کذا، رد بشن از روایت. گاهی اوقات بعضی از شاگردهای ایشون نقل می‌کنن، این در آثار کتابی ایشون هم هست، یک هفته در معنای یک روایت توقف می کردن و بعضی از تلامذه ایشون می گویند اونقدر امام در روایت دقت می کرد که ما تعبیر می کردیم به این که روایت خسته شدیه. حالا تعبیر اینها این بود، ماها که خسته می شدیم هیچ، یه همچین تعبیری هم داشتن. خب ببینید یک چنین شخصیتی با چنین قدرتی، با چنین ذهنی و با چنین فکری، اما به بعضی از روایات که میرسه میفرماید ما باید اعتراف کنیم، ما فهممون خاطره، باید این روایت رو موکول به اهلش بکنیم. این چقدر برای انسان درسه که ما همه جا نگیم این روایت معناش اینه و سلام، خیر از این هم معنای دیگه‌ای نداره. حالا اینجا به همین مناسبت بد نیست که یه چند نکته راجع به همین روایات بطون عرض کنیم. قاعدتا هم شاید خدا آیون ملاحظه فرموده باشن، مرحوم فیض در تفسیر صافی یه مقدمات خوبی در جلد اول تفسیر صافی دارن، حتما آقایون اون مقدمات رو خودشون مطالعه و مباحثه کنن. یه مقدمه ای داره، مقدمه هشتم، در همین بحث روایاتی که مربوط به بطون قرآن داره، چند مطلب مرحوم پیر در اونجا داره. مطلب اول فرموده از طریق عامه روایت شده از پیامبر که فرموده قرآن نازل شده بر هر حرف علی سبعت احرف کلها کاف و شاف. این احرف کافیه برای مردمه و شافی و ادعای تواتر هم شده که این روایت به صورت متواتر هم از پیامبر رسیده. بعد مرحوم سید می‌فرماید در معنای خود این روایت 40 قول وجود داره. این یک روایت. باز یه روایت دیگر که از طریق عامه، اونجا وارد شده که قرآن نازل شده بر هفت حرف، امرون و زجرون و ترغیبون و ترهیبون و جدلون و قصصون و مثلون. امر و زجر، ترغیب و ترهیب، جدل، قصص و مثل. شبیه همین باز روایات دیگر هم هست. اینم یک روایته. نوع سوم باز عامه نقل کردن از پیامبر که این القرآن انزل علی سبعت احرف لکل آیت منها زهرون و بطنون. هر آیه ظاهری و باطنی داره و لکل حرف، هر حرفی یک حدی یعنی یک انتهای و یک مطلعی داره، یک شبهاتی داره. که حالا این حد و این مطلع چیه؟ خودش احتمالات زیاد در مورد این داده شده. این هم قسم سوم روایات. در بعضی از روایات داره ان للقرآن زهرن و بطنن و لبطنهی بطنا. قرآن ظاهر داره، باطن داره، هر بطنش هم یه باطن داره، الا سبعت افتون تا هفت بطن. این تقریبا 4 دست روایات مجموعا این نکته رو ما استفاده می کنیم و به ذهنم میاد که مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در بعضی از فرمایشاتشون فرمودن ما اصلا چنین روایتی از طریق خاصه نداریم، از طریق علمای امامیه و اصحاب امامیه نداریم که بیاد دلالت بکنند در این که قرآن دارای بطون سبعه یا بطون سبعین. روایات بطون روایاتی است از طریق عامه نقل شده. منتها روایاتی که از طریق عامه نقل بشه به همان ملاکی که کثیری از بزرگان دارن عامی بودن مضر به صحت سند نیست. اگر راوی موثق باشه چه عامی باشه چه غیر عامی، روایت او رو قبول می کنن. و مخصوصا که در مورد این روایت بوتون در بین خود عامه ادعای تواتر شده، که اگر ادعای تواتر شده باشه دیگه نیاز به بررسی سندش هم وجود نداره. این یک نکته. نکته دوم که خود مرحوم فیض استفاده کردن، فرمودن ما از مجموع روایات استفاده می کنیم. آیات قرآن 7 قسمه، همون امر و زجر و ترغیب الی آخر. هر آیه‌ای 7 بحث داره و هر آیه‌ای بر 7 لغت نازل شده، که حالا این نزول بر 7 لغت باز خودش یک بحث مفصلی داره. اون چه که به ذهن میرسه به جای این دو تا توجیهی که مرحوم آخون فرمودن اینه، ما وقتی به روایات بتون مراجعه میکنیم، همین روایتی که الان خوندیم، اِنَّ الْقُرْآن زَهْرًا وَبَطْنًا وَلِبَطْنِهِ بَطْنًا، اون چه که در ذهن متوهمه این است که متوهم فکر کرده که آیه خودش در این حق بر استعمال شده. ما عرض میکنیم بر طبق این روایت که آیه در معنای ظاهرش استعمال شده، این یک معنای باطنش. بطن اولی رو ما بهش میگیم مدلول التزامی، این دو، اما بطن اول در بطن دوم استعمال میشه، بطن دوم دلالت بر بطن سوم داره، بطن سوم دلالت بر بطن چهارم داره. به چه دلیل؟ به همین دلیل که در این روایت داره ولبطنهی بطنا یعنی بطن دوم بطن خود آیه نیست، بطن البطنه، بطن سوم بطن خود آیه نیست، بطن دوم آیه. اون وقت اگر این حرف رو زدیم چه حالا هرچی از این مسئله تقریم اصلا در کتب اهل سنت هم موجود نداره، این مقداری که مرحوم فیض در اون مقدمه هشتم بیان فرموده اصلا این مسئله تقریم که درش نیست، فقط ما هستیم و این سبعت بطون رو از روایتش استفاده میشه. بطن اول در بطن دوم استعمال میشه، بطن دوم دلالت بر بطن سوم داره تا آخر. از آیه خودش در ظاهرش استعمال شده و بطن اولش رو هم میتونیم بگیم به عنوان مدلول التزامیه. مرحوم آخون میفرمود هر حفظ مدلول التزامی باشه، نه ما میگیم همون بطن اول فقط به عنوان مدلول التزامی باشه. بودش همون است که امام فرمود ما بخواییم بگیم هر آیه از اول قرآن تا آخر قرآن دارای 7 یا 70 مدلول التزامیه، هیچ کسی به اون ملتزم نمیشه. دل اخر قرآن هم به لسان عربی مبین نازل شده، به لسان عربی مبین اگر هست مدلول التزامی و قابل فهم باشه، یعنی این و امکان افهامنا قاطره با اون توضیحی که بنده ارز کردم که مرحوم آخون خودش متوجه که الان یک کسی میگه جناب آخون این چه مدلول التزامی که ما نمیفهمیم، میفرمد خب در مورد قرآن
ما میگیم ما مدالیل التزامی قرآن رو نمیفهمیم. این به ما همون اشکال رو دارن که جمعشه اگه مدلول التزامیه خب باید قابل فهم باشه، چون به لسان عربی مبین نازل شده. خب این هم اشکال بر آخونده، این هم اشکال بر آخونده. خب امام قبول ندارن. خیلی خوب، شما در محکماتش رو چی میگید؟ در محکمات مدلول آیه روایت میگه که هر آیه هفت بطن داره، درست؟ چرا مرحوم آخون چرا دیگه؟ مرحوم آخون میگه که روایات میگه هر آیه دارای هفت بطن، و مرحوم آخون توجیه میکنن این هفت بطن یعنی هفت مدلول التزام، یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن این چنینه. امام میفرمان رو محکمات ما میگیم، حالا متشابهات که درسته، متشابهات معنای ظاهرش هم فهمیده نمیشه، اما در خود محکمات ما بخواییم بگیم تمام محکمات دارای هفت مدلول التزامی، اما ما نمیفهمیم این قابل التزامی. خب اجازه بفرمایید این مقداری که وقت مونده خلاصه امر دوازدهم رو ما دیگه ننوشتیم، یادداشت کردیم و میخونن، حالا آقایون که میخوان خودشون بنویسن. این امر دوازدهمی که مرحوم آخون فرمودن خلاصش در این مطالبه. مطلب اول این است که به نظر مرحوم آخون استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد عقلا محال و ممتنع است. این مطلب اول. مطلب دوم، در حقیقت استعمال دو مبنا وجود دارد، یکی علامیت و دوم مرآتیت. بنابر علامیت لفظ فانی در معنا نمی شود، اما بنابر مرآتیت لفظ فانی در معنا می شود. مرحوم آخون مرآتیت را اختیار نمودن و مؤید آن را سرایت حسن و قبه معنا به لفظ دانستن. مطلب سوم، مرحوم آخون فرمودن اگر امتناع عقلی را نپذیریم و قائل به امکان بشویم، اما تفسیر صاحب معالم را نیز نمی‌پذیریم و بنابر جواز استعمال لفظ در پیش از یک معنا در مفرد و تثنیه و جمع در همه اینها اگر قید وحدت را در موضوع لفظ معتبر بدانیم، باید همه اینها را مجاز بدانیم، و اگر قید وحدت را در موضوع له معتبر ندانیم، باید همه اینها را حقیقت بدانیم. مطلب چهارم فرمودن این که تصمیه و جمع به منزله تکرار است، مراد تکرار من حیث افراد است، نه تکرار من حیث معنا. و مطلب پنجم از روایات بطون برای قرآن، نمیتوان استفاده نمود که استعمال لفظ در بیش از یک معنا واقع شده است. صلی الله علی محمد و آله.